أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله. بحث در مسئله 11 بود. مالی که قرض داده می شود و این مال در دست مقترض 1 سال می ماند، زکات این مال بر مقترض است نه بر مقرض. از کردیم در این مسئله جهاتی 3 جهت از بحث هست. جهت اول که زکات بر مقترض است، زکات این عین بر مقترض است نه بر مقرض. عرض کردیم این هم علل قاعده است، هم از روایات زیادی استفاده میشه. بحث دوم یا جهت دوم از بحث این است که آیا می تواند مقرض تبرعاً زکات این مال را که ملک مقترض شده است و در دست مقترض 1 سال مانده است بدهد یا نه. این مناسبت بحث از تبرع کلاً، تبرع اجنبی به دفع زکات مالک جایز است، مجزی است یا نه. فرماید زکات القرض على المقترض بعد قرضه للمقرض فلو اقترض نصابا من احد الاعيان الزكويه وبقي عنده سنه وجب عليه الزكاه. من جهه اولى نعم يصح ان يؤدي المقرض عنه تبرعا، بل يصح تبرع الاجنبي مت ايضا، والاحوط الاستيذان من المقترض التبرع عنه و این کان الاغوا عدم و اعتباره. این هم جهت دوم فرمود بر این که می تواند مقرض قرض دهنده تبرع کند، بلکه مطلق اجنبی زکات واجب بر دیگری را شخصی دیگر تبرعا انجام بدهد، این مجزی است. حالا استیزان شرط است یا نه؟ ایشون فرمود احوط استیزان است، گرچه اقوا عدم وجود استیزان، عدم لزوم استیزان است. این جهت دوم از بحث است که یه جهت عام نیست، قهرا مخصوص به مقرض هم نیست. هر متبرعی میتواند زکاتی را که بر کسی بر مالک دیگری در مالش واجب شده است تبرعا نیابتا از او انجام دهد. در رابطه با این جهت از بحث هم استدلال به مقتضای قاعده شده است و هم به ادله و روایات خاصه. اما استدلال به قاعده مقتضای قاعده بحث اول است. در اینجا گفته شده است در اینجا تبرع به دفع زکات مانند تبرع به دفع دین است، حق مالی است که کسی بر دیگری دارد. اگر کسی مدیون دیگری بود اون دائع حق مال را بر او در ذمه او داشت، مالک مال در ذمه او بود. اینجا در اون باب گفته می شود که اگر هر آینه شخص دیگری ولو اجنبی تبرعا بیاد ادا کند دین او را، برد پیش دائن، برد و بگوید این انقدر از فلانی طلب دادی 10 تومن، اینم 10 تومن شد. اونجا گفته می شود این تبرع مجزی است و دائن ملزم از این پول را بگیرد، اگر در اختیار دائن گذاشت این پول وفائدین خواهد شد قهرن، مثل اینکه که خود مالک خود مدیون بیاورد و پول مال را در مقابل دائم قرار دهد، وفا انجام میگیرد. گفته شده است که این مقتضای قاعده هم هست. چرا مقتضای قاعده است؟ زیرا که مالک دین دائم مالک کلی مال است، مالک مال مشخص نیست، مالک کلی مال است که در ذمه دیگری است که مدیون است. عهده وفا بر ذمه اون آن مدیون است، ولی مال مملوک کلی مال است، مال مشخصی نیست، که مالی است که منطبقه بر این مالی که متبرع میدهد از طرف مدیون بر اون هم صدق میکنه. بنابراین وقتی این مال در مقابل اون قرار داد، این میشه مال مصداق قهری همون مال کلی که طلب دارد از زید که مدیون است. قهرن این مصداق اون مال قرار گرفت، ادا شده است، وفا شده است، آنچه که واجب بوده است ادا کند، ادا شود اون مال کلی. پس مقتضای قاعده این است که اینجا صدق کنه اون مالی رو که داشته در مقابلش گذاشته. فقط گفته می شود که در اینجا ملزم بودن این دائن به اینکه این مال رو اخذ کند، یعنی از غیر مدیون و مدین خودش اخذ کند مال رو، این الزام مثلا خلاف قاعده است. این الزام رو بایستی از راه مثلا سیره عقلا، چون اینجور موارد عقلا هم این رو وفا میدونند، یعنی مالک ملزم است قبول کند. اگر گذشت در مقابل مالک رفت، میشینه که مدیون بیارد مال رو بذارد در مقابل دائن و برود، و این ادا است. در واقع ادا بیش از این تخلیه بین مالک و مالش چیز دیگری لازم نیست. اینجا این الزام گفته شده از خلاف قاعده است، ملزم باشد دائن این مال کلی را از این آقا بگیرد. درسته این مصداق اون مال کلی که مملوکش است در ذمه مثلا مدیون مصداق اون قرار میگیرد، ولی ملزم بودن به اینکه آره این مال از این قبول کند نه از مدیون، با اینکه حق او بر مدیون بوده است نه بر این، پس میتواند بگوید من از مدیون میخوام بگیرم نه از تو، از اونی که حق بر او دارم بر ذمه او دارم از او میخوام بگیرم. ولذا این ملزم بودن به اخذش و وفا بودن الزامیش، این گفته شده از این مقدارش خلاف قاعده است، از باب مثلا بنای عقلا، سیره عقلا که امضا شده است شرعا و رد نشده است، این مقدار را هم مثلا در باب دین قائل بشیم و ملزم ملتزم بشیم، که البته این مقدار هم ممکن است باز گفته شود این هم علل قاعده است، نیاز به این بنای عقلا هم ندارد، چون آنچه که دارد، آنچه که حق دارد دائن بر مدین کلی مال است. حالا چه این مال رو مباشرتاً مدین مدیون دفع کند، به تسلیم دفع کند، وکیلش دفع کند، کسی را اجیر کند که دفع کند، یا به تبرع، شخصی تبرعا از او. اینکه ذمه مدیون مشغول است، این ذمه نه قیدی در مملوک است، چون گفتیم مملوک کلی مال است، نه مال خاص، نه مالی که باز از دست مثلا و از ملک مدیون باشه بالخصوص، نه این قید اخذ نشده است در اون مملوک، نه در مملوک این قید اخذ شده است، نه در حق دائن بر مدیون. این چنین حقی هم نداره دائن بر مدیون که مباشرتاً مثلا مدیون باستی پرداخت کنه، تا بگه ما از اون نمیگیریم چون حق داریم از تو مباشرتاً بگیریم، میخوایم از تو مباشرتاً اخذ. فقط اشتغال ذمه مدیون به این معناست که مدیون مسئول است از پرداخت، بیش از این نیست. که گفته میشه مال در ذمه مدیون ملک دائن است، این نه قیدی در مال است، مال کلی است، ملزم نیست از خصوص اموال خودش باشه ولو از مال دیگری، ولذا انطباق بر اون مالی که اعتبار به الاجنبی قهری است. نه حق اضافی است بر تملک اون مال کلی که بایستی مباشرتا مدیون بدهد و از دست او بگیرد نه از دست دیگری، این چنین حقی هم در دین برای دائن بر مدیون از ادله دین این چیزی استفاده نمیشه، نه این در عقلا عقد دین این چنین یعنی باب دین این قبیل نیست، نه از ادله شرعی در باب دین، اینکه او باید پرداخت کنه یعنی عهده بر اون است، او مکلف است، او متعهد است، او عهدش مشغول است، مسئول است که پرداخت کند، اما پرداخت کند بالمباشره، به تسلیم، به نیابه از متبرع، همه اینها مصادیق حق در حقیقت مدیون دائن هست، دائن حق نداره که به خصوص مال کلی را در اموال معینی مطالبه کنه یا از دست معینی مطالبه کنه، بنابراین نه بیشتر انتصاب است، این مال مالی باشه که از طرف مدیون پرداخت میشه ولی به تبرع عوض اون در حقیقت مصداق اون قرار عوض به این معنی مصداق اون کلی که مالک است قرار بگیره و قرار بگیره، بنابراین این الزام به این که اخذ کند دائن به این معناست، به معنای الزام نیست، یعنی این وفاست، یعنی تمام حقی را که دائن داشته است همینه، یه کلی مال این هم مصداقشه، هیچ حق بیش از این هم نداشته که حالا این دادنش بالمباشره از طرف مدیون باشد یا به تسبیب از طرف مدیون باشد یا نه نه به مباشره نه به تسبیب، به تبرع دیگری آمده گفته این پول اون را بخوام به شما بدم، 10 تومن طلب داشتید این 10 تومن شماست، بنابراین این تیکش هم علال قاعده است، یعنی اون بنای اقلایی که گفته شد هم نبود، البته هست اینجا بنای اقلایی که اینجا ها این کافی است، این بخش هم میشه علال قاعده درست کرد، چون همچنانی که مال مملوک دائم هیچ قیدی درش نیست غیر از کلی مال، هیچ اضافهی درش عقد نشده است در متعلق مملوکیت برای دائم، حق دیگری هم برای دائن بر علی این که بایستی مدیون مباشرتاً یا تسویباً مثلا انجام بدهد و دفع مستند به او باشه، چون حقی هم از باب دین استفاده نمیشه تا بگیم این حق رو داره پس میتونه نگیره، بنابراین در باب دین این علی القاعده است همش، نه اینکه نصفش علی القاعده است نصفش به بنای اقلا که بعضی از بزرگان در حق ذات بحثشون اینجوری گفته، هر دو تیکش علی القاعده است، گرچه بنای عقلا هم هست در اینجا که هر وقت کسی تبرع کند از طرف مدیون مبلغ را در اختیار دائن قرار دهد، دائن این وفاست، وفای دینش شده است، اونم نمیتونه نگیره، قبول نکنه، مثل اینجاست که خود مدیون بیاده در اختیار دائن قرار دهد، خب اون دیگه بحث دیگری است، اون بحث دیگری است، رضایت اونم شرط نیست، میاد پس او رضایتش اینجوری انجام میگیره که بیاد این مبلغ رو باز به این بده، بالاخره اون وفا حاصل میشه، اون مبلغ رو بهت پس بده به این حق رو داره مدیون، این حق رو کسی نفس نمیخواد بکنه، دین وفا شده است، این در باب دین علی القاعده است، حالا یا همه هر دو بخشش علی القاعده است یا بخش اولش تنها علی القاعده است، بخش دومش بعد از بنای عقلا درست میشه که این بحثی بسیار بله هر دو هم قواعد شرعی هم قواعد فرق نمی کنه، قواعد شرعی هم جنه مملوک مقداری رو که مالک دائن وقتی کلی شد هیچ قیدی درش عقد نشد پس این وقتی در مقابلش قرار گرفت اون کلی این میشه وفا، این کلی رو مالک بود یعنی میگه این کلی نه، اوامر در باب عقود اوامر ارشادی به همین ملکیت و احکام وضعی و این حرف هاست به شرطی نیست، اوامر تکلیفی نیست که اینجا تکلیفی در طول حکم وضعی، یعنی حالا که مال دیگری شد پس مال دیگری باید بهش پرداخت. اینجوری اینم مال دیگری، این مال دیگری کلی که شد اینم پرداخت مال دیگری شد، تکلیف تابع حکم وضعی میشه در باب احکام وضعی. آنچه که مملوک او را باید پرداخت کنه، مملوک چون کلی شد قیدی درش عرض نشد، این پرداخت مملوکه. نه همه مخاطب آقای مال ملک اونجوری است که مال غیر را هر کسی باید پرداخت کنه به صاحب، یعنی میتونه پرداخت کنه به صاحب. تکلیفه ببینید غیر از پرداخت چیز دیگه نیست، این پرداخت شده به این شکل، پرداخت چون شده اون تکلیف هم همینه، بیش از این نیست. تکلیف در باب احکام وضعیه به اندازه احکام موضوع احکام تکلیفیه به اندازه احکام وضعیه است، نه بیشتر. خیلی نداره، مثل اینکه اگر مال مقصوب بوده کسی برداشت در مقابل برگردون به قاصد، دیگه باز اونم باید بیاد برگردونه به اون، اینجوری نیست. حکم تکلیفی در باب احکام وضعی بیش از حدود اون حکم وضعی نیست. اگر کسی مال زید رو غصب کرد، شخص سومی اومد مال رو برگردون داد به مالکش، اون آقا بگه نه امتثال نشد من باز برگردونم دو مرتبه بدم، مثل تکالیف، اینجوری نیست که. احکام تکلیفی در باب احکام وضعی به اندازه تحقق اون حقه، وقتی حق متحقق شد دیگه موضوع حکم تکلیفی بار شده بر اون ملکیت دیگه نیست، چون ملکیت حاصل شد برای مالکش. اینجا هم همونجور. اجازه بدید این در باب دین پس این علل قاعده است، حالا گفته شده است. در اینجا در باب این حقوق مالی، واجبات مالی مثل زکات، آیا اینجا می شود این رو علل قاعده درست کرد؟ یا نمیشه این رو در اینجا پیاده کرد؟ در اینجا گفته شده است این علل قاعده که گفته شد در باب دین، در باب دین علل قاعده است، ولو با اون زمینه ای که مثلا نیاز به بنا اغلا داشته باشه که ما گفتیم نداره، ولی در باب زکات که یک حق مالی است و حکم تکلیفی هم هست، یه واجب مالی شرعی است، تطبیق این قاعده در باب زکات در مانانوفی دچار اشکالات از جهاتی مورد اشکال قرار میگیره، یعنی فرق هست بین باب زکات و باب دین، و تطبیق این قاعده در باب زکات دچار و مواجه با اشکالات متعددی است که میشه این فرق ها رو یا این اشکالات در سه اشکال، سه جهت فرق دستبندی کرد، طبقه بندی کرد. جهت اول فرق یا اشکال اول، جهت اول اشکال اینه که در باب دین مملوک دائن که ذی حق است، صاحب حق است، کلی مال بود، مال کلی بود که قهرن منطبق میشد بر این مالی که اجنبی تبرع کرده از طرف مثلا مدیون داره پرداخت، برای منطبق میشد، قیدی در اون مال اخذ نشده بود، مثلا 100 درهم 10 درهم مالک بود، کلی 10 درهم 10 درهم. ولی در باب زکات مملوک مال خارجی است، مملوک عبارت از اون عشر و نیم عشریست که صاحب زکات، جهت زکات، جهت فقرا، مثلا عنوان فقرا مالکن از اون مال زکوی که مثلا مال موضوع این مسئله مال مستقر است، یعنی این درهم و دیناریست که قرض گرفته است و مر علیه الهول دست مقترض است. آنچه که مملوک است برای صاحب زکات، برای ملک فقراست، چون زکات و خمس بعد خواهیم گفت به تعلق و بالعین، به عین متعلق است، حالا یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی در معین یا به نحو حق و رهانه، بالاخره به نحوی که اونجا بحث میشه است. پس مملوک صاحب حق جهت زکات است، جهت فقراست، مملوکش عین است، یا به نحو مشاعر در این شرکت، یا شرکت در مالیات مثلا که بازم یک رئیس اونجا، یا به نحو کلی در معین. بالاخره از اون عین است، از اون عین زکوی یک بیستم یک دهم را مالک است صاحب زکات. خب متبرع که میاد از کیسه خودش پولی در میاره میده به فقیر، این مصداق اون مملوک نیست، این مصداق اون نیست که وفا قهرن شکل بگیره. این نیاز به این داره که مثلا معامله ای بشه و مبادله ای بشه و اینم که خارج از بحث. پس با پرداخت اجنبی متحقق نمی شود رد آنچه که مملوک مالک است، زی حق است که صاحب زکات است جهت فقرا است. اینجا این یک فرق، اونجا مملوک کلی بود منطبق می شد بر آنچه که متبرع پرداخت میکنه، اینجا قید خورده است، شخصی است مملوک. به نحوه اشاعه در عین است، یا مالیات عین است، یا کلی در معین است در اون عین، هر چی باشه بالاخره مالیات اون عین، نه مالیات جای دیگه. بالاخره زکات تعلق به عین. پس مملوک قید دارد که این قید منطبق نیست با این مملوک، با این قید انطباق قهری ندارد بعد آنچه رو که متبرع پرداخت میکنه. اونجا هم همینجوره، اونجا هم همینجوره، اونجا هم همینجوره، فرق میکنه. اونجا متعلق زکات اینه، فقط به مالکش اجازه داده شده مثلا شات بدهد یا نقده این بدهد، قیمت شات رو پرداخت کنه، چنانچه بعد خواهد آمد. حیبی نداره، بلکه متعلق اینه، یعنی متعلق زکات اینه، ولی اگر فوت کند این صاحب زکات شریک در اون مال ترکه است در اینه، این در جای خودش دیگه میاد. پس این یه فرق، یک فرق فارق که در اونجا علال قاعده نمیشه اینجا پیاده کرد، چون در اونجا مملوک کلیست، مملوک زی حق، قهرن شکل میگیرد به اون مالی را که متبرع پرداخت میکنند، به خلاف اینجا. اشکال دوم یا فرق دوم این است که مالک در باب دین دائن است. این اشکال در از ناحیه مملوک، فرق از ناحیه مملوک، یه فرق هم از ناحیه مالک است، یعنی مالک حق مالی، حق زکات است. در باب دین مالک دائن است. خب وقتی مال رو آوردن در مقابل دائن قرار دادن، مملوکش هم که کلی بود، همون مملوک هم آورد متبرع در مقابل مالک گذاشت. وفا هم بیشتر از این نیست، تخلیه مال و قرار دادن مال در دست تحت اختیار مالکش، اینجا در اختیار مالک قرار داده، وفا حاصل میشه، ادا حاصل میشه، ادا هم بیشتر از این نیست. اما در باب زکات وقتی این میخواد چیکار کنه، این متبرع میخواد مثلا فلان مقدار از درهم یا دینار یا مثلا شات گوسفندی رو به عنوان زکاتی که به مال دیگری متعلق شده است بدهد به فقیر، بده به فقیر زکات او پرداخت شده باشه. اونجا گفته میشه این فقیری که بهش زکات میده، این که مالک نیست، این فقیری که بهش زکات داده میشه مالک نیست. ولی اگه فقیری بیاد فقیری به صاحب زکات، به کسی که برای زکات هست، بگه من ذمت بری کردم از زکات، یا مثلا مالت بری کردم از حق زکات، نه این حقی رو داره نه ساقط میشه زکات. زکات مال عنوان فقراست، جهت فقیره، اجازه داده شده است به مکلفی که برای زکات هست که این را صرف کند بر فقیر. جایی هم و حاکم اسلامی بخواد اجازه نده، این اجازه نمیشه جلوش بگیره، بگه زکات رو باید همش بیارید من جمع کنم، منم بر مستحقینش و بر مصارفش صرف کنم. چنانچه سابقا اینجوری بوده، جابی داشتن کسی رو میفرستادن زکوات رو جمع میکرد، مثل این مامورین مالیات که امروز مالیات میگیرن. بنابراین پرداخت به فقیر پرداخت به مالک نیست، این یک اجازه در صرف و مصرف که نسبت به خصوص مالک داده شده. مالک یعنی مکلفی که مالک مال مکلف به زکاته، شارع بهش اجازه داده که حالا مخواد زکات رو نده به حاکم شرع متولی این جهات عامه و اوقاف امور عامه است، اجازه بهش داده شده که خودش به مستحقین بده و کنهو داده به حاکم شهر. یه اینچنین اذنی هست، این اذن مخصوص برای مکلفینه، کسی که مکلف به زکاته، نه برای آدم اجنبی یا متبرع. پس بنابراین اصلا پرداخت به معنای دادن متبرع این زکات را، زکات مال غیر را تبرعاً به فقیر، این دادن به مالک نیست تا قهرن بشود وفا، وفا حق. این صرف کردن و به اصطلاح تملیک به فقیر که حق تملیک را فقط به مکلف من علیه زکات داده شارع، نه به غیر. این پر در حقیقت هزینه کردن، این مصرف کردن زکات و دادن به شخص، این شخص مالک نیست به عنوان شخصش، این فقیر عنوانش هم که متولیش حاکم شرعه، نه این، نه خود این فقیر، اون صاحب عنوان متولی عنوان که ولیه، اجازه داده شده، اجازه داده یا شارع این اجازه داده در باب زکات که من یکلفو به زکات صرف کنه، مصرف کنه، بر تملیک کنه به فقیر، یعنی اشخاص خارجی فقیر، اگه تملیک کرد تملیکش او قبول کرده، ولی از کی؟ از مکلف، کسی که مکلفه به زکاته، نه متبرع و اجنبی. این هم فرق دوم. فرق سوم که از همه این اون دو فرق مهمتره اینه که از زکات تنها حق مالی نیست، در باب زکات یه تکلیف عبادی هم هست، تکلیف هم هست، تکلیف نفسی، اون هم عبادی به این معنا که خود دفع زکات و پرداخت زکات یک واجبه، فعل واجبه، اونم عبادی با قصد وجه واسطه انجام بگیره، لله و فی سبیل الله این دفع را و این پرداخت را بکنه، کی؟ مکلفی که مالک مال و نصاب و شرایط زکات رو، مال زکات بیرد، این امر به نماز، این امر به روزه، این امر به سایر عبادات، اینجا یه عبادت هم هست. اون خود پرداخت کردن این مال فی سبیل الله صدقتن، چون زکات صدقه است، خذ من اموالهم صدقتن، و در صدقه هم مفهوم صدقه درش عکس شده، عبادی بودن یعنی تقدس لوجه الله، هم در روایات آمده، در روایات زیادی آمده است که لا صدقت الا ما کان لوجه الله، حادث متعددی است، لا صدقت ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عز وجل. پس بنابراین زکات اگر تنها دین بود و حق وضعی بود، تکلیفش به تبع دین بود، هیچ تکلیف نفسی دیگه نداشت، خود فعل واجبه و مکلفون به نفسی نبود، اونم به نحو عبادی خب میشود، ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا خود فعل پرداخت و فعل صدقه دادن که فعل عبادی است، مأمور به و واجبه بر مکلفی که حل علیه الزکات، خب این فعل عبادی باز از اون سر بزنه، ولی اگر مالش رو داد بدون لال وجه الله، زکات پرداخت نکرده، باطل، باز دو مرتبه ادا کنه. اینجا چون این بخش هست عبادت شد، شد خود پرداخت عبادتون، تبرع دیگری به عنوان نائب از این آقای مکلف، مکلفی که مکلف به این عبادته، تبرع در باب عبادات از دیگران، دیگرانی که حیم هستن، مخصوصا که حیم این و نیابت از اونها، مجزی بودنش دلیل بخواد، چون ظاهر عدل عبادت، اینجا اون حرف درسته، ظاهر امر عبادت اینه که هر کسی عبادت فعل عبادی او مأمورون بهه، نه فعل عبادی دیگری، اینکه دیگری این فعل رو انجام بده ولو به نیابه و قصد نیابت از این، این مجزی باشه، صحیح باشه، مشروع باشه، مجزی هم باشه، از دو ساقط بشه، این دلیل خاص بخواد. ولی ما باشیم اطلاق ادله امر به افعال عبادی، مقتضای ظاهر این ادله اینه که فعل عبادی صادر شده از مکلفی که مکلف به این امر عبادی است، اون متعلق امره و فعل دیگری مصداق اون نیست. دلیل دیگه علی القاعده نیست. این دلیل خاص میخواد بر مشروعیت نیابت در این قبیل عبادت، اونم از حی، چون این حی هم هست که در حالا مثلا به میت از ادله عامی هست مثلا اونجا، ولی این حی هم هست اونجا، هم باز دلیل میخواد که باز خلاف قاعده است. از باب دلیل در عباداتی که دلیل بیاد بگه میشه از میت نیابتا انجام بدی. بنابراین از این سه جهت اشکال میشه اینجا، که اینجا علل قاعده نمیشه این درست کرد صحت نیابت از دیگری را در دفع زکات واجب بر مالک مال زکوی، دیگری بیاد تبرع کند، پرداخت کند، نیابتا از او صحیح باشد، از او ساقط شود با این فعل اینا، این علل قاعده تمام نیست به جهت این سه اشکالی که ذکر شد. حالا ببینیم این سه تا اشکال رو میشه هر سهش دفع کرد یا نه. اگر توانستیم هر سه اشکال رو دفع کنیم علل قاعده، باز اینجا میشه علل قاعده و صحت تبرع و نیابت متبرع از طرف صاحب من علیه زکات در پرداخت زکات. اگر نه این سه اشکال باقی موند، هیچ کدومشون یکیشون اقلا دفع نشد، معناش اینه که دلیل خاص میخواییم برد.